أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته، وبلغه منا تحية وسلاما، وزدنا بذلك يا رب إكراما. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 101 جلسه از جلسات کلاس صرف. روایتی عرض کنم از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که در روایت که در کتاب خصال آمده، فردی آمد محضر نبی مکرم اسلام و قال یا رسول الله علمنی شیئاً اذا انا فعلته احبنی الله من السماء و احبنی الناس من الارض. یه کاری به من یاد بدید، یه چیزی به من یاد بدید که اگر انجام دادم خدا من رو از آسمان و مردم مرا از زمین دوست داشته باشن، یعنی که او همه دیگه دوستدار من رو به به جه جه کنن. حضرت فرمودن که ارغب فی ما عند الله عز و جل یحبک الله و زهد فی ما عند الناس یحبک الناس. نسبت به اون چیزایی که نزد خداست رغبت داشته باش تا خدا دوستت داشته باشه، نسبت به اون چیزی که نزد مردم رغبت نداشته باشه، یعنی زهد داشته باش تا مردم دوستت داشته باشه. که انه ملاک این که خدا کسی را دوست داشته باشد اینه که بره به سمت خدا از باب نیاز، احساس کنه من فقیرم، نیاز دارم، از طریق تو کامل میشوم. این باعث میشه که در دایره محبت الله قرار بگیره، چون که این فرد طبیعتاً برای رسیدن به اون چیزی که نزد خداست عملش رو اصلاح میکنه. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگه میخواهید در دایره حب خدا قرار بگیرید، شما خدا رو دوست دارید ولی میخواهید خدا هم شما رو دوست داشته باشه، فاتبعونی، یعنی باید از اطاعت کنید از اوامر پیامبر که دین هست. ولذا پس نسبت به اون چیزی که نزد خداست رغبت داشته باش، تمایل داشته باش تا خدا تو را دوست بدارد. وزهد فی ما عند الناس، نسبت به اون چیزی که نزد مردم زهد داشته باش، یعنی نگاهت به مردم نباشه، نگاهت به وسایل مردم، کمک مردم، هی دست دراز نباشه، و خلاصه نسبت به اون چیزایی که نزد مردم است که حالا بخوای از مردم بگیری یا به مثل اون برسی، هر دوتاش رو میشه از روایت استفاده کرد. زهد در آن چیزی که نسبت نزد مردم است به این معنا که یعنی بخوای مثلا ازش یه پولی بگیری یا چیزی قرض کنی، یا یه معناش اینه که یه خونه مجلل او داره، تو نسبت به اون چیزی که نزد او زهد داشته باش، نمیخواد حتما مثل اون بشی، نمیخواد تفاخر بکنی، نمیخواد تکاسر داشته باشی. و خلاصه زهد باعث میشه مردم تو رو دوست داشته باشن. و البته مهمشون حب الله، حب الناس، هیچ اماره‌ای بر جایگاه فرد در نزد خدا نیست. چه بسا مردم کسی رو دوست نداشته باشند ولی چون تابع هوا و هوسشون شده و حرف خدایی میزنه. و از اون ور چه وقت مردم دوست دارن یه فردی رو چون مطابق هوا و هوسشون حرف میزنه و اصلا از خدا جداست. لذا حب الناس رو نمیشود معیار و ملاک قرار داد. و اون روایت هم که داریم که احیانا حب مردم به سمت متقین گرایش پیدا میکنه، یعنی اگر موانع نباشد، یعنی تا وقتی باشه رسانه ها و بوهای تبلیغاتی و اینها، همیشه متقین از ارذل در واقع افراد شمرده میشن. و توی این مخاطبه که قوم نوح با حضرت نوح هم دارن دقیقا همین اتفاق افتاده. آیا از کسی تبعیت کنیم که ارازلونا دارن از این ارزل، یعنی کسایی که پست و پایین و خار و اینان، یعنی کنده اون معیار رو اصلا تقوا نمیبینن، عمل صالح نمیبینن. میگه آقا یه سری آدم های گداگشنه فقیر افتادن دنبال این، ما از تو تبعیت کنیم. انشاءالله که مهمون حب اللهه که در دایره حب خداوند قرار بگیریم. جانم آها اعرابش چرا منصوب شده؟ به نظرم دوستان با یه نکته‌ای که من از نحو عرض کنم میتونن جواب بدن. ما یه فعل شرط، یه جواب شرط داریم که جواب شرط میدونید مجزومه، اگر فعل مضارع باشه مجزوم میشه، مثلا انتضرب اضرب، اگه بزنی میزنم. بعضی وقتها اون فعل شرط ما محذوف است. یکی از مواضعی که میگن فعل شرط محذوفه جاییه که یه فعل امر بیاد بعدش نتیجه اون فعل بیان بشه. اینجا میگیرن یک شرط مقدر. مثال قرآنیش چیه؟ میگه ففسحو، جا بدید. وقتی یه نفر وارد میشه توی مجلسی جا بش بدید. ها یفسح الله لکم، یفسح الله لکم. و حالا تو قرائت قرآنش به جهت التقا ساکنینی که بین ها و لام هست یفسحه میشه، ولی خلاصه مجزومه. اینجا میگن یه شرط مقدری هست، یعنی ان تفسحو، حالا جا بدید، اگر جا دادید یفسح الله لکم. این جواب شرط، در واقع اون شرط مقدر هست. حالا تو ما توی این روایت هم همین اتفاق افتاده، یعنی میگه ارغب، رغبت داشته باش نسبت به اون چیزی که نزد خداست تا محبوب بشوی، ولذا این مجزوم هست، مجزومه. ها انترغب مجزوم میشه یحبک الله. حالا چرا منصوب شده؟ این چرا مفتوح شده؟ دقیق ترش بگیم چرا مفتوح شده. خب چرا ربطی داره؟ آها چند حالتی، یعنی بوده ارغب، شبیه همین ارغب یحبب، یحبب یعنی ارغب، انترغب یحبب الله، یحبب کالله. ما تا این یحبب رو خوندیم، یه حالتش اینه، دو حالت دیگه هم داره، یحب با و یحب ب، این حالتشه. ولذا این نگیم آقا این چرا منصوب شده، منصوب نشده، مفتوح شده، یک فتح عارضی گرفته بنا همون قاعده هایی که توی ادغام میگفتیم. نمیخواستم بگم ولی آفرین که دقت کردید تا عرض کنم. خدا خیرتون بده. آفرین. خب بریم سراغ ادامه کارمون در باب مفاعله. در باب مفاعله دیگه تمارین رو رسیدیم، البته قبلش هماندیشی رو داریم که پرسیده قل هاتو برهانکم چیست. چه احتمالات صرفی دادن دوستان؟ دو تا احتمال. پنج تا حالت. بیشتر نبود از پنج تا؟ اینجا الان مزایده است، هر کی بیشتر بگه باید همه ردیف کنه. خب آقای مهدوی در پس پنج تاتون رو بگید تا ببینیم دوستان به کدومش رسیدن. خب شش تا. خب شما باید شش تا رو بگید الان. خب بریم پس ببینیم حالا کجا اختلافتونه. هوته از بحث ما در مورد کلمه هاتوست. خب سه مازی، یعنی از هوتم این سه مازی. خب بله مجرد هم هست، مثل قالو دیگه. آها مثل خوفه، از هوته باشد. احسنتم، هم میتونه از سه مازی باشه، هم سه در واقع نوه امر، اینجوری بنویسیم، مثل خافو و این هم خافو. خافو هم میتونه صیغه سه ماضی باشه هم نوه امر. خب بله سه ماضی، مثل از اون مثالای رایجمون سه تا ماده بود، خافه ها، این چیه؟ باع، باع یبیع، از حیاته، مثل با ایبی او اینم بشه با ا. خب این شد پس دو، این شد سه، این چهار. بعد خب باب سمعه، بازم سه مازی. خب و نه امر، سمعه یسمعه، مثل مثلا چی داریم؟ سمعه یسمعه یایی. چی داریم مثال کتاب؟ ها سیاره، ساره یسی رو آفرید. اونجا سیاره است؟ اونجا سیاره است. سیز، اون ضرب یز رو بود. آره ببینیم مثال کتاب چی بوده. نه میخوام فقط مثالشو ببینم به چی مثال زده. نه یه میخوایم ما یایی باب سین چی مثال زده کتاب؟ حیبه؟ بله 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 درست میفهمید، به حیبه همین رو میگفتیم؟ من واو میشنم بخشت. خب مثل هابه یهیبو، هابه یهابو از خواهیم کنم. خب اینم بازم میشه هابو. خب دیگه این پنج، این شیش و اسم فعل. خب آقای شما هیچ چی دیگه نداریم؟ اسم بله بله فعل. خب دیگه آفرین، اسکاریش اینه مثلا بچه این اومدن اینجا مطرح کردن. خب از چه ماده ای؟ حتیه یا حتوه میشه، نه باید بررسی کنم، بسید میشه نه تا احتمال که از باب مفاعله، فعل امر مفاعله، این هم فعل امر مفاعله و این هم ممکنه باشه، هیچ اشکالی نداره که این باشه. و میتونه ماضی مفاعله باشه؟ چرا؟ هاتو میشه، آفرین، هاتیو که میشه هاتو. پس مجموعاً 9 تا احتمال داره. اینا احتمالات صرفی است که دیروز هم عرض کردیم کار اولمون همیشه در مواجهه اینه. حالا میشه یک مرحله کات کنیم ببریم بریم سراغ آیه بگیم خب طبق آیه ماضی نمیتونه باشه، قل ها تو برها نکن فعل امر، لذا به همین اول بیایم یه سری ها رو کنار بذاریم، همه اون ماضی ها رو بذاریم کنار بریم سراغ فقط امرها. این یه راه که خیلی کارمون راحت تر میشه. میشه هم اگه حوصله داریم و میخوایم تمرین با لغت کنیم همه رو نگاه کنیم، ولی دیگه الان چون سر کلاس و ممکنه وقت گرفته بشه ما فقط با توجه به آیه اون امرها رو بررسی کنیم و ببینیم که از این احتمالات، احتمال شماره سوم، پنجم، عرضم به حضور شما که هفتم، هشتم، نهم، این ششم، آره سه و شیش و هفت و هشت و نه، از اینا ببینیم کدوماش درسته. خب ماده هوته به باب سمعی اسماء می رود یا نه؟ نگاه کنید لغت اینجا نمیشت. خب قرار شد دیگه رفقا همیشه دست به لغت باشن یا در گوشی، گوشی های فلایت شده البته، چون باز میکنید لغت رو میبینید عمه جان پیام داده، خلاصه میبینید سلام جواب عمه جان و جواب این تغییر صرف و تقسیم میمونه. خب نداشت اصلا این ماده رو داریم. نگاه میکنیم خیلی خب بریم هوته و حیاته رو ببینیم. آها اون هوته اصلا یه فعلیست بدون ثلاثی مجرد از اون فعل‌های به اصطلاح منحوته، یا اگه نگیم بهش منحوت، فعلی است که مبدأ ثلاثی مجرد نیست. همین حیتلکی که اون زلیخا گفت، زلیخا گفت، همون حیتلک رو اگه بخوان فعلیش کنن، با فعل بیانش کنن، میگن حیته. یعنی گفت حیتلک، یعنی گفت آماده. حیتلک یعنی این دیگه. خب حوته بهی یعنی صاحت، صداش زد، همون معنای همینه. خب خیلی با هم فرقی هم نداره، حیات هم همینه. خب پس عملا توی لغت این دوتا احتمال میره کنار که اصلا اینا استعمال نداره، نه حوته نه حیته، اینا رو بیخیال شد. میمونه سه تا گزینه، اسم فعل از حتیه، از حتبه، اینا رو چیکار کنیم؟ اسم فعل الوسیط چیکار میکرد؟ چجوری میگفت خاطرتونه؟ ها اسم فعل رو به عنوان یک مدخل جدا بیان میکنه، اسم فعل رو به عنوان یک مدخل جدا بیان میکنه. مثلا فرض کنید وقتی که ها یک اسم فعل است به معنای خوز، دقیقا این رو تو بحث ها دقیقا اینجوری به عنوان یک مدخل جدا بیان میکنه، یک نقطه هم میذاره. اگه نگاه کنید آره دیگه برسوز، یعنی تو ریشه ها میاد دیگه، دقیقا حروف الف هاست، آفرین، یعنی این مبدل از واو نیست، واقعا الف دیده اینو. بله چه اشکال داره؟ چی؟ این خب مثل ها داشتیم، چی داشتیم؟ ها امغرعو ها ام، آره مثلا شبیه اونه. چطور میگفت ها ا ها ها آ ها او ها ای ها ایا ها اونه، که بعد به جای اینا میم اومده بود، میشد ها او ها ا ها اما ها ام ها ام ها ا ها اما ها اون، نه این شکلی شده بود. نه قاعدش اینه که صرف نشه، ولی خب برای بعضی جاها ممکنه بشه، اشکال نداره. یا مثلا فرض کنید تو اون جاهایی که اسم فعل ترکیب یک جار و مجروره، داشتیم توی همین بحث اسم فعل اینجا میگم مثلا الیکه یعنی بگیر، الیکه خب به دو نفر بخوای بگی میگی الیکما، به جمع مذکر بخوای میگی الیکم، جمع مؤنثش الیکن، نه لذا به این معنا ممکنه تغییراتی داشته باشه. خب حالا اینو اگه بخوایم چک کنیم باید چیکار کنیم؟ هاته رو مثلا باید ببینیم، یعنی ببینیم مثلا چیزی به نام هاته داریم یا نه. هاته کجا داریم؟ کجا داریم؟ نه هتا که میشه اون احتمال 8 و 9. حالا میخوایم فعلا ببینیم هات، این همین ها الف ت که بعد بخواد صرف آره داریم یا نداریم. اگه بخواد بگه اینجا تو بحث ها میگه، که میگه تر دو علا ثلاثت اوجه، میتونی ها بگی ها بگی، ولی در مورد هات صحبتی نکرده. خب برای که اینو مطمئن تر بشیم، البته باید این مقدار جستجوهامون جستجوهای دقیق تری باشه دیگه. هاتیه ما هم باب مفاعله شد دیگه، ما همون فعل ماضیه با مفاعله شد، اون میرسیم الان میخواییم اون احتمال رو قبول کنیم. ولی خب برای که مطمئن و مطمئن بشیم باید طبیعتا بقیه استعمال، یعنی بقیه کلام لغویین رو هم ببینیم. مثلا فرض کنید بذاری از کسایی که قائل به اسم فعل هستن عرض کنم، مثلا مثلا العین رو ببینید، من یک مقدار اینا رو بزرگ کنم تا دوستان ببینن. العین که برای خلیل ابن احمد فراهیدی است، از شیعیان است و تقریبا اولین از لغتنامه های موجود در عرب رو ایشون نوشته. البته خب به جهت اینکه مخاطبش عرب ها بوده لزوما لغت های پرکاربرد رو نخواسته بنویسه، لغت هایی که کم کاربرد بوده یا به ذهن خود عرب نکاتی داشته اینها رو جمع بندی کرده و تبویبش هم حالا الان نرم افزاری شده، ولی تبویبش اساسا متفاوت با اون چیزی که تو ذهن ماست. بذات العین رو همینطوری چاپ شده شو بدید دست یه طلبه، نمیتونه به این راحتی ها یه کلمه رو توش پیدا کنه، ایشون چون اغراض دیگه ای هم داشته لذا تبویب رو به هم زده. و هدفش چی بوده؟ هدفش این بوده که اگر یک شاعری خواست شعر بگه در یک قافیه مونده بود و اون وقت میخواست یک قافیه بیان کنه، بیاد از این کتاب استفاده کنه. لذا لازمش اینه برای که قافیه جور بشه از حرف آخر شروع کرده مرتب کردن، یعنی حرف اول و دو آخر در واقع و ما قبل آخر اینا مبناست و بعد اون نسبت به کلمات دیگه بر اساس حروف الف باشه. مثلا یه مدل جدید و جدید که حالا یعنی خیلی قدیمیه ولی برای ما جدیده، نوعه نسبت به اون چیزی که دیدیم. اونم توی همین هیتاس حالا تقریبا. خب ببینید مثلا ایشون رو، ایشون میگه که المحاطات، محاطات طبیعتا میشه مصدر همین مفاعله این. من قول که هاته، از قول توست که هاته، یعنی هاته هاتی یا هاتو، یعنی که انه صرف میشه. یقال و اشتقاقه من هاتا یوهاتی. هاتا یوهاتی چیه؟ باب چه بابیست؟ باب مفاعله است دیگه، همین حتیه رفته تو باب مفاعله. که الها و فیه اصلیه، لذا ها امار خودشه، ها اینجوری نیست منقلب از چیزی باشه. بعد اون چیزی که عرض میکنم اینه، ولکن العرب اما تو کل شیء من فعلها الا هاتف الامر. یعنی چی؟ ها عرب کشتونده، اما تو کشتونده همه این استعمالات این فعل و جز فعل امرش رو. یعنی دیگه عرب هاتیه نداره، هاتی که در واقع بخشین یو هاتی که مضارعش نداره، فقط فعل امرش رو استفاده کرده. اونم امری که اینجا میگن، امر منظور امر مخاطبه دیگه، در حال لیو هاته هم نداره. پس ایشون ادعاش چیه؟ میگه این فعل است، منتها فعل اصطلاحش چیه؟ فعلی که فقط مضارع داره، مثلا فعلی که فقط غیر متصرفه. اصطلاح غیر متصرف تو کتاب خوندی داخلی، اونجوری نگاه نکنید. متصرف اونی بود که صرف نداشت، این اینجوری شده که انه عرب اومده همه صیغه‌هاش انداخته، فقط صیغه مخاطبش رو نگه داشته. خب طبق این بیان اسم فعل نیست، فعله، منتها فعل غیر متصرف، فعلی است که یه سری صیغه داره، همه صیغه ها رو نداره. مثل نعمه، مثل بعثه، مثل حب و تعلم که تو افعال قلوب میخونید، مثل لعیسه که فقط ماضی داره، مثلا لعیسه نمیدونم یلیسو نداره، اینا نداره دیگه، هم بچگیش همینطوری فقط ماضی زاده است، یعنی هیچ چیز دیگه نداره. منتها تفاوت این فعل با مثل لعیسه اینه که لعیسه از نطفه مضارع و امر نداشته، این داشته، اون داداش خواهرش فوت کردن، این فقط مونده و این به همین شکل مانده است. اما تصریح به اسم فعل بودن هم داریم و بعضی تصریح به اینجوری که یادمه اسم فعل بودن کردند، فکر میکنم تو لغتهای شاید جدید دیدم، وگرنه که تقریبا اتفاق نظر لغوین اینه که این فعل غیر متصرف است. از مصباح المنیر تو ذهنم بود که خب اینطور نیست، مصباح المنیر هم باز گفته فعل غیر متصرف. راغب اصفهانی، رائد معاصره. خب اون چی گفته؟ همین، اسم فعل نیست، خلط کردن اسم فعل بودن رو با فعل غیر متصرف بودن رو. گرچه که من نوشتم توی یاد داشتم طبیعتا باید یکی از این موارد گفته باشن، ولی الان به چشمم نمیخوره. چرا؟ نه، کسی نگفته. توی یاد داشتم دارم، ولی شاید از همین لغتهای جدید مثلا دیدم به عنوان احتمال نوشتم. ولی به هر حال پس اسم فعل نیست، نهایتا اگرم فعل باشه فعل غیر متصرف. اون وقت پس اینم رد میشه، اسم فعل نیست، از حتیه است، منتها حواسمون باشه دیگه فعل غیر متصرفه. باز دوباره ما طبق این شمشیری که از رو بستیم و تو این ترم داریم هی البسی در موردش صحبت میکنیم، خود همین ماده یکی از شواهد برای اینه که البسی دیازتون یه وقت میگفتم یه ضعفی که داره، بعضی ها میگن بر اساس استعمال عرب لزوماً نوشته نشده، بر اساس قاعده. مثلا گفتن آقا وقتی این فعل رو من دارم میبینم، هاتو رو میبینم، خب یه ماضی داره یا نداره؟ قطعا باید داشته باشه. مضارع وقتی یه چیز ماضی داره مضارع داره، نمیدونم مصدر داره. بعد گفتن خب این که معناش بگیر باشد، این معناش گرفت است، این معناش میگیرد است. یعنی حتی معانی که احیانا گفتن ممکنه ناشی از این قیاسها باشد و از این جهتش یه مقداری الوسیط از جهت اون قوتش میفته که من معلوم نیست الان اینجا که ها تیه رو به عنوان مدخل به عنوان باب مفاعله دارم میبینم استعمالم داره یا نداره، اینو به من نمیگه الوسیط، معلوم نیست. ولی خب میبینید دیگه الان تصریح مثلا الان اینه که اینو بقیه سیغش رو استفاده نکردن، هاتا نداریم، یوهاتی نداریم، فقط همون فعل امرش رو داریم. خب البته حالا این نحوه کارها که باید با نرم افزار قاموس انجام بشه، قاموس نور انجام بشه، اینها دیگه کارهای پژوهش و لغوی است که سر جاش کم کم دوستان باید وارد فضای بقیه لغتنامه ها بشن که این دیگه کار خاص خودش و زمان خاص خودش رو میخواد. حدوداً شاید پایه 2 و پایه 3 زمان رفتن سراغ سایر لغتنامه ها و کار فقه اللغه است. فقه اللغه یعنی این که اولا عیار شناسی بکنیم کتب لغت رو، روش شناسی بکنیم کتب لغت رو، و بعد روش پژوهش یک معنای لغوی در بین لغتنامه ها رو پیدا کنیم که بحث مستقیم با فقه هم داره دیگه. الان غنا یکی از علتهای اصلی متفاوت بودن احکام درش به خاطر خود همین معناشناسی غناست که خب یعنی چی؟ یا مثلا فرض کن از مثالهای رایجی که تو این بحث هست، مثلا کلمه سعید، صاد، عین یا دال، فتیمم سعیدا طیبا، خب این به چه معناست؟ سعید آیا به معنای هر چیزی که روی زمین است یا خصوص تراب؟ ها آیا میشه رو سنگم، رو سنگی که هیچ خاکی نداره، دست گذاشت و تمام کرد یا نه؟ این بس برمیگرده به واژه شناسی و معنا شناسی کلمه سعید. و الا ماشاءالله مواردی که هست که باید اول معنای لغوی کاملا مشخص بشه تا بعد حالا بشه حکمش رو داد. اینا دیگه به نظرم کار الان طبیعتا نیست، پایه دو پایه سه کم کم باید آدم این کار رو انجام بشه. تو این طرح تحول دیده شده براتون مسئله فقه و لغه، منتها دیگه اینکه از کی شروع بشه اینا نمیدونم و باید برنامه‌ریزی صورت بگیره، ولی دیده شده این هست، جز عناوینی که باید کار بشه هست. بله آقای قانونی. بله بله دقیقاً. ولی لذا می‌خواستم جمله بعد، الان داشتم می‌گشتم تو ذهنم چی می‌خواستم بگم، دقیقاً همین بود. حالا بعد اگه جای متفاوت بود یا تفاوت داشت، این یه چیز گفته اون یه چیز گفته، توی دوران‌ها کدومی که از لغوین مقدمن و چی بر چی ترجیح داره، اینم باز مباحث فقه لغت. اذا تعارضا تساقطا، یا به قول ایشون اذا تعارضا تساقطا، ایشون قائل به جزم اذا نیستن. که حالا در مورد تعارضا با صحبت کنیم، این اصلا فعل مضارع هست مگه؟ فعل مضارع مگه؟ تفاعل است، فعل ماضی. تعارضا چرا تعارضا تعارضا اصلا؟ خب اشتباه دیگه، این فعل ماضیه. خب بله، من پاسخ ندادم، من پاسخ هیچ نوف ارزم موضوع آقا تعجب کردم تعارضانه. حالا بعد دیگه خب تو لغت یعنی چی؟ تو این هاتو هاته هاتیا هاتو هاتی هاتیا هاتینه کجا کجا؟ این همه معاصر هم. خب از قدما کی گفته؟ المحیط چی گفته؟
اسم فعل معنا و
عطفی. الان نگاه میکنه بعضی وقتا خلط شده بین اسم فعل و متصرف، تو این زمینه خلط میشه. فهمیدی معناش عطنی ها؟ المحیط قاموس المحیط فیروزآبادی و صاحب ابن عباد، المحیط فی اللغه. نه خب این اسم فعل نیست، باشه تصریب اسم فعل بودن که نکرده. حالا اینو میشه دید دیگه، ببینیم بعدن اسم فعلش رو میشه پیدا کرد. یا کسی قائل نیست التراز، تراز الاول مثلا قائل شده، ولی خب تراز الاول هم یه لغت نام است دیگه، نمیشه بهش اطمینان کرد که یه نفر گفته. شما رو همین سید علی خان دیگه، الهدایق الندیه، شرح صمدیه، سید علی خان کبیر، آدم عجیبی بوده ایشون، هر جا ورود کرده یه چیز فاخری داره. توی نحوش شده الهدایق الندیه، توی لغتش التراز الاول، توی شرح صحیفه سجادیه داره ریاض السالکین، هر جا ورود کرده میبینه که یک اثر خوبی از خودش به جا گذاشته، رحمت الله علیه. سید علی خان، سید علی خان مدنی، معروف به سید علی خان کبیر جان. شیرازیه؟ شیرازی ها ادیب خیلی داشتن، نمیدونم چرا. خراسان داشته، ولی ادبای فحل اینا نوعاً شیراز، یعنی شیراز داریم، سیبه و شیرازی بوده، ابو علی فارسی، آره جنشون همچه انگار خیلی تمایل داشته، خود حافظ و نام که هستن دیگه، سعدی هم کشه. لازمه شعر شراب نیست آقا. خب بله، تو معنیش فرق نداره، تو معنی فرق نداره. ببینید اگر اسم فعل باشد، وقتی میگی اسم فعل، طبیعتا اسمون وضع الفعل، در حالی که اسم نیست، فعله، اون تا فعل غیر متصرف. لذا همینجا الان یه پرونده خوبی باز شد تو ذهن دوستان که ما یه اسم فعل داریم. اسم فعل اون چیزیست که ویژگی فعل رو نداره، مثلا الیکه، خب الیکه کجاش شبیه فعله؟ سه کجا شبیه فعل که تنوین هم میگیره؟ ویژگی های فعل نداره ولی معنای فعلی داره. ولی الان هاتف واقعا هم قیافه فعل داره هم معنای فعل داره. ولی پس کجاست مضارعش، کجاست ماضیش، ایناش کجا، ایناش همه از بین رفتن. تو معنا فرق نداره، دعوامون فقط سر این بود که این اسم فعل است و فعل غیر متصرف. فاعلش بستگی داره که اگر این اسم فعل فعل اسم فعل ماضی است یا مضارع است میتونه ظاهر باشه. هیهات من ذلتو ذله فاعلشه. نه تو هم نمیتونه اسم ظاهر باشه. ها این که اسم ظاهر نیست، ضمیره. مثلا فرض کنید که اد او رب بکن، ضمیر که اشکال نداره. اسم بس اسم ظاهر این صيغه 3 اش که انه تلقی میشه، صيغه 9 یعنی صيغه 9 بس صيغه بحث صيغه 7 که تو صيغه 7 استتار ضمیر وجوبی بود. نه دیگه بقیه صيغه ها کار نداره. احکام غیر متصرف ها یا اسم فعلا نه مثلا همونه، فرق نداره. یعنی نسب به در واقع مفعول میدن، رفع به فاعل میدن، از این جهتش فرقی نداره. ضمیر متصل فاعلی نه لزوما نمیگیرن. الان حیه علی الصلات رو ببینید، میگن حیه یعنی اسرعو. حیه هم برای یه نفر به کار میره، پاشو برو نماز بخون، هم برای جماعت به کار میره. لذا حیه اینجوری نیست که مثلا اگه بخوایم چند نفر رو صدا بزنیم میگیم حیو علی الصلات. نه، حیه علی الصلات معنای جمع داره. لذا از این جهت نه، احکام فعل نداره. خب اما برسیم به تمارین. چی شد؟ هیچی. بگید در بررسی لغوی که انجام شد این کلمه فعل غیر متصرف است. اون عبارت العین به نظرم عبارت خوبی بود که ولکن العرب اما تو کل شیء من فعلها الا هاتف الامر. اینجا هست میتونید. نه اسم فعل نیست، ما شاهدی بر اسم فعلش پیدا نکردیم دیگه، فقط تو تراز الاول دیدیم و جای دیگه این ندیدیم. البته بذارید با الف لامش هم سرچ کنم، من بدون الف لامش سرچ کردم، مطمئن بشیم. نه نداره هیچی. خب آره، فعل ماضی، فعل امر غیر متصرف به معنای خود، قل ها تو به معنای خود نیست، به معنای آوردن، اعتنی ها دادن. قل ها تو برهانکم یعنی بیاورید برهان هاتون رو، ان کنتم صادقین اگر راست می. کانه تو قیامت هم صحنه آوردن برهانه. اگه کسی برهان بیاورد که نمیتونه بیاره، اگر بیاورد بر اینکه آقا من از برهان اثبات کردم خدا نیست و لذا اینجوری موحدانه زندگی نکردم، گناه پذیرفته میشه. ظاهر بعضی از آیات قرآن اینه، میگه و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له فانما حسابه عند ربه. هر کس که خدا را بخواند و برهانی، هر کس غیر خدا را بخواند و برهانی نداشته باشد حسابش با کرام الکاتبین است و خلاص عقاب میشه. البته این معناش نیست که یعنی اگه برهان داشته باشی که ممکنه داشته باشی، نه که نداری. لا برهان الله که نه، میخواد بگه عقابش میکنیم، مستضعف رو که عقاب نمیکنه. نه و من یدعو مع الله اله آخر که لا برهان الله. اکی
من یدعو مع الله اله آخر و لبرهانون،
خب مستضعف برهان اینجوری نیست که برهان داشته باشه. نه نه نه، این در نمیاد. اون استضعاف رو از همون آیه 99 اینا یه سوره نساء در میاد. خب اما بریم سراغ تمارین. تمرین اول بعضی هاش رو عرض میکنم و میپرسم از ردیف اول. تمرین دوم، بله تمرین دوم از ردیف اول، یعنی ماده ودده ماضی مجهول صیغه 6ش. آقای شادور باب مفاعله است، خدا رحمت کنه ثلاثی مجرد. مجهول فاعله میشد، ها نه مجهولش، نه مضارعش. فاعل مجهولش میشد؟ نشد. میشد فعل. حالا با فعل شما میخواید این وعده رو بریزید توش، ووده ده. حالا برای صیغه شیش وودت. نه کسی مناقشه نداره. چرا اون دوتا واو که هر دوتا متحرکن ادغام نمی کنیم؟ نه اون دوتا واوش، نه این که مثل عجبفا نیست که قوولن نیست. میگم چرا ووده ده این دوتا واو؟ ها ابتدای کلامه، ابتدای کلام ادغام نداشت، مثل ددن و اینا نداشت. خب اولی اولی متحرک، دومی ساکن، شاید از این جهت هم در مرز قاعده نیست دیگه. بله هیچ. خب اما از ستون دوم آقای کاظمی بفرمایید. مضارع معلوم صیغه ده. چرا مؤکدش میکنید؟ کما اینکه تو تمرینتون هم که نوشته بودید مؤکد کرده بودید. تأکید نمیخواد؟ نه دوتا نون که نداره. شما ولی به نونش دارید تشدید میدی. آره آقای نور محمدی هم از اتاق فرمان میفهمن که این یهش حذف میشه. تو با توالی نونش هم که نخورید دیگه، نونم داره. توالی نه، نش نه تایید بود دیگه. توالی نه، توالی نه. خب وثیقه نه امر معلومش آقای موسوی نجات همین فعل. والو احسن تو. خب والو، والو که همون اتاق فرمان خودتون که گفته دست میشه. خب اما برسیم به سطر بعدی. عونه صیغه 12 امر معلوم با نون تأکید آقای فرهادی. آون نان. بسیار عالی، خیلی خوب. کسی انقلتی نداره. آقای اسکندری از اون سطر سوم آخر مورد، یعنی امر معلوم با نون تأکید آون نان نفرمودن. خب اما آقای اسکندری بفهمید از ماده امره امر معلوم صیغه ده. چی؟ از ماده امرا اون که همزه می افتاد تو ثلاثی مجرد بود فقط. الان تو با مفاعله ایم. آمری، آفرین، احسنتون. فاعلی. این تو اینجا ها راحت ترید که اون وزن بر وزن، یعنی از ماده فعلش رو بسازید. خیلی راحت اینو بریزید و نتیجه بگیرید، چون الان دیگه قاعده ها تو ذهنتون هست. مثلا فرض کن همون والیو ممکنه که رسیدن به همین سخت باشه، ولی وقتی فاعلو ولیا رفتیم شد والیو، دیگه سریع ذهنتون میتونه الان، دوستانی که کار کردن و مسلطن. یه نکته هم تو پرانتز بگم، الان داره خیلی بهتون تو صرف خوش میگذره، یعنی مباحث معنایی است و خیلی کار تقرات لفظی نداره. اون دوستانی که توی اعلال ادغام تخفیف وضعیتاشون نامناسب بود، تا ته نهایتا ابواب ثلاثی مزید فرصت دارن درست کنن، وگرنه دوباره قواعد اعلال رو تو بخش اسم دوباره به صورت جدی میخواین. و لذا الان یه فرصت بسیار خوبی است. نگیم که خب آقا صرف که امروز تمرین حل کردیم تمام. اگر احساس میکنیم اون عقب افتادگی داریم تو بحث اعلال، تو بحث تخفیف، تو بحث ادغام، بهترین زمانش الانه. هم فعل جلومونه، الان داریم تمرین قاعده رو اجرا میکنیم دیگه، کار خاصی نمیکنیم. و لذا از این فرصت استفاده کنید. یه وقت خیلی بهتون خوش نگذره بگید آقا دیگه صرف فعلا الان داریم یه سری معناشناسی ها رو پیش میریم. بله خب بله
همین فعل رو الان مثلا الان من دارم فکر می‌کنم چجوری اینا رو نوشتم. نمی‌دونم اصلا چه چجوری اینجا رسیدم.
درست رسیدی یا درست نرسیدی؟
نه درست رسیدی ولی همه رو نه اون موقعی
نه آره تمرین رو اول همون بسته، همون که اون تو خلوت خودتون میتونی بهش برسی اشکال نداره. این هم مدل جدیدیه، باید بررسی بشه، دانشمندان در حال تحقیق. خب بریم سوال بعدی. فهمودن که این مواردی که احیانا از فعل‌ها بیان شده است رو شناسایی کنید، هر آیه‌ای چه فعل‌هایی داره و از چه ساختارهایی تشکیل شده. فعل اول که فقط از این جهت که بررسی کرده باشیم، آیه ملکیان بفرمایید چند تا فعل داریم اینجا؟ خب احسن، او قبطو. خب هر کدوم رو فرمایید، مشخصه دیگه همش که باب مفاعل است، صیغه‌اش فقط. احسنت، بسیار عالی. بله او قبطم به فعن عاقبتم، اگه معاقبه میکنید، اگه دارید عقاب میکنید، فعاقبو پس معاقبه کنید، به مثل ما او قبطم به همون مقدار که علیه شما عقابی وارد شده است. از سابر یادم معنای تعدیه میده، حالا باز دوستان نگاه کنن. خب بله بله ان کنتم تعلمون فانهم یعلمون کما تعلمون. چیش نکته بلاغیه؟ اون تقابل با این تقابل فرق میکنه. اونجا میگه همونطور که شما دارید درد میکشید، اونا هم دارن درد میکشن، اونتا فرقتون اینه که شما از جانب خدا نصرت دارید، اونا ندارن. یعنی تفاوت اینه، یعنی که الان اونجا میخواد بگه که بابا شما الان خیلی باید انگیزاتون بالاتر باشه، جنگ که در هر صورت درد داره، نگو آقا چون جنگ سخت نریم. خب برای اونا هم سخته، برای دشمن هم سخته، تازه تو باید بری از این جهت که باید از این جهت که نصرت خدا همراه توست. لذا اون آیه که جدا کرده ساحت مسلمان ها رو از ساحت دشمن، دوتا رو با یه فعل نگفته، نکتهش اینه. نه دیگه، نازل فقط برای مسلمان هاست. این کنتم تعلمون فانهم یعلمون کما تعلمون و چی؟ بله بله و یه مشابهی داره و ترجون من الله ما لا یرجون ها تعلمون تو زنم و ترجون من الله ما یرجون. یعنی شما یه پله جلوترید دیگه، شما چرا باید از نظر انگیزه سخت باشه برات؟ میگه طلبگی سخته، خود دشمنم که داره این کارا رو میکنه براش سخته، فقط فرقش اینه که تو این کارت مقدسه، تو یه ثوابی هم داری میبری، خب تو باید انگیزه بیشتر باشه نه باید انگیزه کمتر باشه. خب این تا اینجا بریم از تمارین بعدی. فاذا افستم من عرفات فاذكروا الله عند مشعل الحرام. افستم چیه آقای مهدوی تبار؟ خیلی برخورد، آره برخورد ساده ای با این فعل کردید. آها نوع بازی با افعال ثالث مجرد نیست. بعد مصدرش چی میشه؟ یا بذارید شیش تا شو بپرسم، ماضی چی میشه؟ ماضی یکش افازن، مضارعش یو فازو یا یو فیزو، اقام یقیم. آره نه گرفتیم باب افعاله، افاز یو فیزو افعال. خب بله فعل امرش نه این تو فارس اون ایناست که تمبر داریم، اون افز نمیگه عرب خودش. خب همزه باب افعال امرش چه حرکتی داره؟ خب میشه پس، خب بعد فاعل فعلش چه حرکتی داره؟ یفعلوه، یعنی یفیزو بوده شده یفیزو، میشه مثل فرض کنید اقام یقیم و فل امرش میشه فل امرش. به یه نفر میخوای بگی اقامه کن، میخوای بگی پاشو نماز بخون، اون اقیمو سهشه سقه یکش اقیم آفرین، اینجا میشه افز، افاز یفیز و افز مسترش افازت افازه. و عرضم به حضور شما که اسم فاعل، اسم مفعول، مفاد. منتها این از ماده فکر میکنم فیزه نیست، فوزه است. فیزه معنی فیض و فیوزات و ایناست، افاضه‌ای که میگنم به این معناست. این فوزه است معنی کوچ کردن. فاذا افزتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وقتی کوچ کردید از عرفات خارج شدید خدا رو تو مشعر، این مرحله بعد عرفات مشعره که توی احکام حج فیزه است. همین ماده است، دو معنا داره. اینو نگاه کنید، خب پس دو معنا داره، پس یه فیض داریم معنای فیض و فیوزات و اینا، جامع نه جامع، این که معنای کوچ کردنه در این که شکی ندارم، منتها این که جامعی داره فیض است ها، پس از هر دوتاش از یه ماده است، منتها دو معنا چی؟ هر دوتاش معنی جاری شدن ها، مثلا آره ممکنه جامعش مثلا این باشه. ببینیم المنجد که تقسیم بندی میکنه چی کار کرده، مفردات میگه بعد اون ادامه شو چی میگه. ببینید این المنجد که اون جلساتی که خدمت دوستان بودیم تقسیم بندی ها، یک فاز فیزن فیزانن و فیوزن و فیوزن و فیوزتن داره که معنای برای سیل به کار میره، کثره و سال من زفت الوادی، زیاد شد و جاری شد از اون، فکر میکنم لبه اون رود، یعنی آب زیاد آمد، این برای سیل و اینها به کار میره، که نهو به معنی همون جریان آیه حیانم فرمودن. وقت از همین افاضه به معنای اشک ریختن هم هست، افاضه ما به معنای ریختن هم هست، به معنای جا به جا شدن هم هست. پس اون معنای اصلیش معنای جاری شدنه. حالا فیض هم که طرف میرسونه یه چیزی جاری میکنه، کوچ هم که میکنه خودش جاری میشه. مثلا پس همش به یه معناست. خیلی خب. دیگه وقت گذشت، باشه انشالله بقیهش برای جلسه بعد. خوش گذشت بهتون. خیلی خب. برای جلسه بعد دیگه نمیدونم از تمرین فرصت بشه یا نه، دوستان خودشون تمرین رو حل کنن، اگه جایی نکته‌ای بود بپرسن، یک دو جاست من باید سوال بپرسم، فقط مطمئن شم که دوستان مسلط شدن، وارد باب تفاعل میشیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. الله صل علی محمد، یا الله محمد معجل فرجه.